62 به ما اطلاع بدید. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. اما به ساعت 13 و 30 دقیقه رسیدیم و زمان شنیدن برنامه زندگی گفتگوی اجتماعی. دعوت میکنم بشنوید.
گفتگوی اجتماعی. معیارهای حفظ محیط زیست کدامند؟ استانداردهای مهم و بین المللی در حفظ محیط زیست کدامند؟ نقش مردم و ارگانهای زیرفت در حفظ محیط زیست چیست؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. و اما فرضیه های ما در این برنامه. سازمان های زیرفت در حفظ محیط زیست همگرا نبوده و سیاست‌های واحدی ندارند. جزیره‌ای بودن نهادها و سازمان‌های زیرفت چه در عرصه تصمیم سازی و چه در عرصه تصمیم گیری در حفظ محیط زیست یکی از علل عقب‌گرد در حفظ محیط زیست کشور است. شاید یکی از مهمترین دلایل عدم ارتقای آگاهی و فرهنگ عمومی در حفظ محیط زیست است و مردم میبایست در این زمینه بسیار کوشا باشند. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما مخاطبان ارجمند و فهیم و فرهیخته صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از گفتگوی اجتماعی در خدمت شما گرامیان هستیم که موضوع این برنامه اختصاص داره به علل و عوامل اجتماعی عقبگرد ایران در رنکینگ حفظ محیط زیست که این برنامه با حضور آقای دکتر فرزام پور اصغر، رئیس گروه محیط زیست امور آمایش سرزمینی منطقه سازمان برنامه و بودجه و همینطور آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش و محاسبات خوش‌سالی سازمان هواشناسی و همینطور مهمانان تلفنی برنامه که در خلال برنامه به ما خواهند پیوست، تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. قبل از هر چیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس محترم اداره پایش و محاسبات خوش‌سالی سازمان هواشناسی. خب آقای دکتر، ما الان با یک موضوع بسیار مهم و قابل توجهی در این برنامه در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم، موضوعی که اگر این موضوع بخواد مقفول بمونه از دیدگاه مسئولین، سازمان‌های زیرربط و در نهایت مردم و به عنوان در واقع صاحبان اصلی این سرزمین، در آینده میتونه به گفته ی صاحب نظران عواقب بسیار جبران ناپذیری رو داشته باشه در واقع حفظ محیط زیست کشورمون. در ابتدا میخواستم از جنابالی یک مقدمه رو داشته باشیم در خصوص مهمترین معیارهایی که در هر جامعه میبایست از سمت مردم و نهادهای مسئول در راستای حفظ محیط زیست مورد توجه قرار بگیره، تا بعد بپردازیم به علل و عوامل و در واقع آسیب شناسی موضوع که چرا الان ما در کشورمون یک مقدار شامل در واقع داریم یک مواردی رو میبینیم مبنی بر عقبگرد در خصوص حفظ این معیارها و اینکه خب در رنکینگ های بین المللی هم خب ظاهرا نمره قابل قبولی رو نداشتیم. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر.
سلام و عرض ادب خدمت شما، ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. عرضم خدمتتون که مبحث محیط زیست به عنوان یک مبحث کلیدی که محیط زیست اسمش کاملا روشه، یعنی اگر اون رو نداشته باشیم مثل هواییه که ما نخواهیم داشت و زندگیمون مختل خواهد شد. توجه کافی به این موضوع حتی تو سطح جهانی هم تو دههای اخیر شده، ولی به طور خاص بعد از این پیمانهای محیط زیستی کیوتو و عرضم خدمتتون نشست های متناوب به قولی کپی که هستش برای بحث گرمایش جهانی که مطرح شد توی چند دهه اخیر، روی این موضوع مانور بیشتری داده شد. ببینید، ما یک فشاری داریم رو محیط زیست وارد میکنیم به عنوان یک به عنوان هم سبک زندگیمون، افزایش جمعیت. این محیط زیست بعضن به شکل آمدانه از طریق انسان‌ها داره تخریب میشه و برای تبدیل کاربری این محیط زیست بکر به بخش کشاورزی، برای قطع درختان، تولید ارزان محصولات کاغذ، همه اینها، اون موضوعی که اینجا مطرح است این هستش که باید مکانیسم‌های جبرانی در ازای این بهره برداری تعبیه شده باشه. در اصطلاح باید ما توسعه پایدار رو داشته باشیم و الا در مقیاس محلی و به تبعش در مقیاس به قولی کشوری جهانی ما با عدم تعادل و افت موجودی محیط زیستی ما مواجه میشیم، به تبعش در رنکینگ هم همین مشکل برد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فرزام پور اصغر مهمان برنامه هستن که به صورت تلفنی به ما پیوستن. خدمت شما آقای پور اصغر، عرض سلام و احترام دارم.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم خدمتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما با موضوع در واقع علل اجتماعی عقبگرد ایران در رنکینگ حفظ محیط زیست در خدمت مخاطبان ارجمندمون هستیم. خب این به حال یک موضوعی هستش که خب زیاد خبر خوشحال کننده ای نیست با توجه به خب این فرهنگ پیشینه داری که ما در سرزمین خودمون داشتیم در حفظ آبادانی کشورمون و خب از دیرباز حفظ آبادانی و آب و هوای منحصر به فرد این کشور مورد توجه همه مردمان این سرزمین بوده. چرا الان آقای دکتر ما باید با یک همچین رتبه‌ای در این رنکینگ مواجه باشیم و به نظر شما مهمترین عواملی که باعث شده که خب الان ما در این موضوع نمره قابل قبولی رو نداشته باشیم چه مواردی هستن آقای دکتر؟ خیلی از شما
متشکرم. نکته درستی اشاره کردین. البته بحث این که تخریب محیط زیست متاسفانه تو خیلی کشورهای در حال گذار این اتفاقی که داره میفته، متاسفانه به کشورهایی مثل ما هزینه های گذار از به اصطلاح اقتصاد مبتنی بر سوخت های فسیلی به اقتصاد پایدار متاسفانه تو ایران هزینه‌اش بالا رفته. با استاب این به اصطلاح عدم توجه به ملاحظات موسیق میبینیم تو خیلی از این رنکینگ های بین المللی مثل شاخص EPI که شاخص Environmental Performance Index یا شاخص عملکرد موسیقی داریم ملاحظه میکنیم. از اون سال 2020 از 180 کشور رتبه 67 آوردیم. حتی این نکته هم در نظر داشتیم خیلی از این رنکینگ های بین المللی که داره انجام میشه مستظرید. الان ما 200 شاخصی در واقع میگم تو رنکینگ های بین 200 شاخص Composite Indicator میگن، شاخص های ترکیبی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطیستی و لایحه‌طبیعی کشورها رو ارزیابی می‌کنن، از جمله همین شاخص EPI که ملاحظه می‌کنیم رنکینگ خوبی به هر حال به دلایل مختلف نداره. خب یکی از این دلایلش می‌تونه همین بحث آب باشه که یکی از شاخص‌هایی که ما داریم که میاد تو همین شاخص EPI که حدود 30 تا ساب اندکس یا شاخص های فرعی استفاده میکنه، یکی از این شاخص اینه که شما چقدر آب مصرف میکنین، پتانسیل آبیتون چگونه است. شما در واقع میاد میزان مصرف آبی که شما دارین به پتانسیل آبی کشور تقسیم میکنن.
بله.
خب تو رنگینگ های میبینید بعد میام اینجوری تقسیم میکنم. کشورهایی که کمتر از 5% هست پتانسیل آبیشون دارن مصرف میکنن هیچ به اصطلاح مشکلی ندارن. بین 5 تا 20 مشکل خیلی کمه، بین خدمت شما 20 تا 40 به طرف تنش داره، من بیش از 40 به اصطلاح در زمره کشورهایی تلقی میشن که به شدت دارن چی به منابع آبیشون فشار میارن. خب این به عنوان یه اندکس میاد تو این به اصطلاح شاخص EPI که یا شاخص عملکرد موسی. یا یعنی شاخص دیگه هم داریم که مثلا استفاده میشه، میگن آقا مثل شاخص بازده اکولوژیک که میگه آقا شما به ازای هر واحد خدمت شما عرض کنم GDP یا تولید ناخالص داخلی که تولید میکنیم چقدر گاز دیوکسید کربن منتشر میکنیم. خب ما چون مثلا این مقدار صنایعم به روز نیست، مصرف انرژی بالاست، طبعا میزان انتشار دی اکسید کربنمون به ازای هر واحد ارزش افزوده بیشتره. ما مثلا حدود میشه گفت 600 گرم به ازای هر واحد جی دی پی کشوری مثل ژاپن مثلا چه حدود 30 گرم. خب قطعا کشوری مثل ژاپن تو رنکینگ ها این شاخص که استفاده میشه میاد چی خدمت شما عرض کنم رتبه بهتری میگیره.
من یک موضوعی رو میخواستم خدمتون عرض بکنم، چون ما خب پیامک های بسیار زیادی رو در این رابطه داریم و من خب به عنوان نمایندگان خب مردم از کشورمون میباس اینها رو منعکس بکنیم، به خصوص از هممیهنان ارجمند ما در شمال کشورمون که اونها میکنن که خب این سرزمین آبا و اجدادی این عزیزان دستخوش تغییرات زیادی شده، حالا با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمون و منجر به مهاجرت بسیاری از هممیهنان ما به سمت شمال کشور شده و به گفته این هممیهن عزیزمون از در واقع اون کمربند سبز شمال کشور فقط یک شمال جغرافیایی باقی مانده و یک مشاهده تغییر کاربری های بسیاری رو در منطقه ارزشمند شمال کشورمون هستیم. در این راستا شما فکر میکنید که این چراغ سبز ها چطور داده میشه و با چه مجوزی ما شاهد تغییر گسترده کاربری در منطقه ارزشمند شمال کشورمون هستیم آقای دکتر؟
ما یه مقدار باید برگردیم به خود به اصطلاح بحث‌های کلان کشور.
بله.
زمانی که بخش‌هایی مثل صنعت نتونه به اصطلاح این منابع، زمانی که به اصطلاح تورم بالا میره می‌بینیم که بخش صنعت به دلایل مختلف سرمایه جاهای مولد سرمایه گذاری نمیشه، این پول میاد کجا؟ در بخش به اصطلاح دلالی زمین، اونجا میاد. زمانی که قیمت افزایش پیدا کنه از یه طرف، خب برای اون کشاورزا، زمانی که امنیه چالشی که ما داریم خود ساختار اراضی کشاورزی مناوری تو اینه که وضعیت کشاورزی مونه. شما اگه نگاه بکنیم بیایم تعداد واحد بهره‌بردار رو بیایم تبیه رنکینگ بکنیم، میبینیم مثلا 2,700,000 واحد اراضی زراعی و کشاورزی حدود میبینیم 67 درصد زیر 5 هکتارن، حدود 30 درصد زیر 1 هکتارن. همین خورده مثل اراضی و از طرف دیگه ما یه سری قوانین فقهی هم داریم، بحث ارث که آقا همین 1000 متر یا زیر 1 هکتار به چند نفر رسیده. بعضا میبینی همین هم یک چالش میشه. نکته بعدی هم که اینو باید در نظر داریم، تغییرات اقلیمی به هر حال میگن پناهندگان اقلیمی داره اتفاق میفته. یعنی خیلی اینی که از چالش های جامعه جهانی الان اینه، تو آرمان 12 اهداف توسعه پایدار هم به این موضوع اشاره کرده، مهاجرت های بیرون منطقه و درون منطقه. اینها هم خیلی تأثیر میذاره روی این مهاجرت ها و روی تغییر کاربری ها. به هر حال ما یه سری قوانین مقررات داریم، به نظرم باید چی بیشتر پایش بشه، سختگیری های بیشتر به اصطلاح انجام بشه که این کاربری اراضی، اراضی کشاورزی جنگلی که تضمین کننده امنیت غذایی کشور، تضمین کننده جنگل ها، تضمین کننده پایداری زیست بوم های پایین دست هستن، باید چی حفظ بشه. من به نظرم قوانین باید خیلی به اصطلاح سخت و سخت گرفته بشه، ضمن این که ما از ابزارهای اقتصادی هم غفلت نکنیم. صرفاً و صرفاً از طریق قوه قهریه واقعا نمیشه کنترل کرد. و خود مشارکت مردمی، زمانی که مردم به این دقیق آموزش ها به گونه ای باشه، مردم به این باور برسن که آقا محیط زیست تضمین کننده حیاتشونه، که خیلی ها به نظرم الان خیلی بهتر شده، قطعا خود مردم هم این مشارکت هایی که انجام میشه میتونه تضمین بکنه که این زیست بوم های حیات بخش مثل همین اراضی کشاورزی که فرمودین جنگل ها حفظ بشه. حالا نمیدونم تونستم تا حدودی جواب بدم یا نه، هستم خدمتتون.
خواهش میکنم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما بسیار سپاسگزارم و استفاده کردیم از فرمایشات.
خواهش میکنم و خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع علل و عوامل اجتماعی عقبگرد ایران در رنکینگ حفظ محیط زیست تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این لحظه همکارانم گزارشی رو تهیه کردن که به همراه شما خواهیم شنید.
همزمان با برپایی کنفرانس سازمان ملل متحد با موضوع انسان و محیط زیست در 5 ژوئن سال 1972، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل شد. به همین مناسبت این روز به نام روز جهانی محیط زیست نامگذاری شد. هر سال روز جهانی محیط زیست با اعلام شعار سالانه از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد گرامی داشته می شود. امسال نیز شعار روز جهانی محیط زیست، تنوع زیستی، فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت اعلام شده است و دستورالعملی برای این روز از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد منتشر شده. این راهنما با عنوان زمانی برای طبیعت شامل راهنمای عملی برای افراد، گروه ها، مشاغل، شهرها، دولت ها، مدارس، دانشگاه ها، جوانان و نوجوانان و جامعه مدنی برای حفظ تنوع زیستی است. واکنش دنیا به همه‌گیری کووید 19 نشان دهنده اقدام زود هنگام و همبستگی در مهار منابع آسیب رسانی بود که جوامع بشری را تهدید می‌کرد. در این بیانیه نوشته شده همچنان که کشورها ترسیم راه‌هایی را برای بازسازی بهتر آغاز می‌کنند، بایستی در مرکز تمام تصمیم‌هایی که برای انسان و کره زمین گرفته می‌شود، طبیعت به عنوان اولویت درجه یک مد نظر باشد. از آنجا که بسیاری از افراد در خانه حبس شده‌اند، روز جهانی محیط زیست امسال به ما اجازه می‌دهد تا در خصوص آنچه که ما را به اینجا رسانده است بیاندیشیم. دانشمندان پیشبینی می‌کنند اگر ما رفتارمان را نسبت به زیست‌بوم‌های وحشی تغییر ندهیم، در معرض خطر شیوع ویروس‌های بیشتری خواهیم بود. بنابراین باید با تهدیدهای متعدد زیست‌بوم‌ها و حیات وحش همچون نابودی و تجزیه زیستگاه‌ها، کسب و کار غیرقانونی، آلودگی گونه‌های مهاجم و تغییرات فزاینده اقلیم مقابله کنیم. هدف روز جهانی محیط زیست الهام بخشیدن به همه برای به گوش رساندن صدای خود است. شهروندان باید دولت‌ها را به عمل به تعهدات خود در محافظت از طبیعت و پایان دادن به آلودگی هوا وادار نموده و از ضمانت اجرایی قوانین زیست محیطی اطمینان یابند. شرکت‌ها به توسعه زنجیره‌های پایدار تدارکات مانند اقدامات کشاورزی و صنعتی غیر آسیب رسان به محیط زیست نیازمندند. شهروندان و گروه‌های جامعه مدنی باید به چگونگی حفظ و احیای زیست بوم‌های تخریب شده توجه کنند و مصرف کنندگان باید درباره آنچه می‌خرند بازاندیشی کنند. امسال روز جهانی محیط زیست زمانی است برای طبیعت، زمان لحاظ کردن طبیعت در مرکز تمام تصمیم‌گیری‌های بشر.
سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید شنوندگان ارجمند با برنامه گفتگوی اجتماعی و موضوع علل و عوامل اجتماعی عقب‌گرد ایران در رنکینگ حفظ محیط زیست همچنان در خدمت شما هستیم. آقای دکتر فضل کاظمی، ما خب طبق این گزارش متوجه شدیم که سازمان ملل یک مجموعه وظایفی رو و یک شرح وظایفی رو بر عهده همه کشورهای عضو قرار داده در راستای حفظ محیط زیست خودشون، اقلیم خودشون و در نهایت جهان. ما در این رابطه چه کارهایی رو انجام دادیم و چقدر تونستیم موفق باشیم در واقع ایفای نقش خودمون در این زمینه؟ خیلی متشکرم. عرضم
خدمتتون که اون چیزی که سازمان ملل به هر حال عنوان میکنه بازوهای اجرایی داره، ولی اونی که هست الزام آور نیست. به همین دلیل هم هستش که خیلی از قولی این اهداف به صورت اهداف دهه به دهه اومده که مثلا تا 20-30 این شکلی بشه، 20-40 این شکلی بشه. و عرضم خدمتتون که تو کل دنیا هم تحققش محدود بوده.
بله.
اما اون چیزی که ما الان شاهد هستیم اینه که ببینید، یه بحثی بود که کشورها بتونن با سرعت بیشتری به تولید گاز گلخانه‌ایشون ادامه بدن، منابع مالی حاصل از اون رو عرضم خدمتتون سیف کنند برای عرضم خدمتتون، یعنی در بازار کربن چنین چیزی اصطلاحاً عنوان شد. این قضیه الان شاید فرصتش گذشته، یعنی فرصتی میشد که ما بتونیم با مدیریت خوب منابعمون اون اولویت رو بذاریم که در راستای توسعه سبز و توسعه پایدار.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر. جناب آقای دکتر پدرام جدی، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت از محیط زیست، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام دارم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با توجه به موضوع برنامه آقای دکتر، جناب عالی با توجه به تجربیات ارزشمندی که در این زمینه دارید، فکر می‌کنید که مهمترین کارهایی رو که ما می‌بایست انجام بدیم در راستای حفظ محیط زیست پایدار خودمون چه مواردی هست که این موارد می‌بایست مورد توجه مردم و نهادهای زیربط قرار بگیره؟ خیلی متشکرم.
اگر اجازه بفرمایید من در حوزه در واقع مردمی به این موضوع بپردازم. خب مقوله توجه و حفاظت از محیط زیست میشه در لایه‌های مختلف بحث کرد، بحث‌های حالا تقنینی، بحث‌های اجرایی حاکمیتی. و یه لایه‌ای که میشه راجعش گفتگو کرد نقش مردم و جایگاه مردم در حفظ و صیانت.
خیلی هم عالی است آقای دکتر، فکر می‌کنم مهم‌ترین بخش هم همین هست، چون به هر حال مردم صاحبان اصلی این سرزمین هستن.
ببینید واقعیت همینه که هیچگاه نه در کشور خودمون، حتی کشورهای دیگه اگر بررسی بکنیم، دولت‌ها به ویژه در حوزه‌های در واقع منابع طبیعی و محیط زیست این امکان رو ندارند با اتکا به نیروی انسانی و امکانات خودشون بتونن از همه عرصه‌ها و ابعاد کاری و گزاره‌های حاکم بر حوزه محیط زیست ورود بکنن و بتونن کار موثری رو رقم بزنن. یعنی امکان پذیر نیست. با توجه به گستردگی مساحت کشور ما، تنوع اقلیمی، تنوع زیستی، ارزش‌های در واقع طبیعی که توی کشور ما حاکمه و بی‌نظیر هست، خب تو دهه‌های اخیر به دلیل حالا توسعه نامتوازن، عدم توجه به ظرفیت سرزمین، توان سرزمین، ظرفیت برد و خیلی از موارد دیگه، سیستم ما شکننده شده. یعنی در خیلی از مناطق در آستانه ها هستیم، در برخی از مناطق شرایط بحرانی شده در واقع تو اوضای محیطی که امنیت زیستی منطقه رو کاهش داده و شرایط زیست انسان ها رو از بین برده. خب ما ناچاریم که حتما مردم رو مطابق اصل 5 قانون اساسی که موئسیس رو در مدیریت موئسیس رو وظیفه عمومی تلقی کرده بهش ورود کنیم و باور داشته باشیم و بهش عمل کنیم، نه به صورت شعار نمادین. معتقدیم که ما باید سازوکارها و شرایطی رو فراهم کنیم که خود مردم بتوانند ظهور و بروزی داشته باشن. به طور مثال خیلی از عرصه های طالابی ما خب همجوار هست با روستاها، ما کمتر رفتیم از خود در واقع مردم و اونجا خواستیم و شرایط رو فراهم کردیم که خودشون درگیر حفاظت و صیانت باشن در کنار بهره برداری هایی که دارن. البته در سالهای اخیر اتفاقات خوبی افتاده، یعنی بین خیلی از دستگاه ها به ویژه سازمان محیط‌زیست این باور رسیده به سری سازوکارها، رویه ها و یه سری اقداماتی رو داره انجام میده، منتها باید این رو گسترده تر باید انجام بدیم. بخشی از کار مردم میتونه به صورت عینی و عملی باشه، یعنی ما از مردم بخوایم و مردم خودشون در افزایش سطح پوشش گیاهی به ما کمک بدن، مردم خودشون تنظیمگر میزان ورود دام به عرصه بشن. یعنی گاهی وقتا چون سازوکارها رویه‌ها طوری هست که اونها رو در نظر نمیگیریم، یعنی حرف اونها رو نمیشنویم، دغدغه های اونها رو نمیشنویم و مورد بحث قرار نمیدیم، یک طرفه توی اتاق میشینیم و تصمیم میگیریم برای یک قشر گسترده‌ای که حالا ممکنه شرایط متفاوتی هم در هر منطقه حاکم باشه و به این نحو نمیتونیم به نحو مطلوب از مردم استفاده بود. و یک سطح دیگه ای که از مردم میشه استفاده کرد مبارزه در واقع با فساد هست، گزارشگری هست. خب بخشی از عملکرد حوزه محیط‌زیست بحث های پایش و رصد و اینجور چیزا هست که کارخونه ها، پسماندها، رودخونه ها، در واقع توی حیطه آلودگی مردم امین های خوبی هستن، زودتر حساس میشن. ما باید بسترها رو فراهم کنیم، شرایط رو فراهم کنیم که قبل از این که کارشناس ما بره مثلا یک موضوعی رو مورد بررسی قرار بده، خود مردم بتونن امکان رو داشته باشن که انتقال بدن، پیگیری بکنن. خب این ساختار باید فراهم بکنیم. خب بعضن زمان بره، بعضن ممکنه موانع ساختاری داشته باشیم که تلاش ما این هست که این شرایط رو فراهم بکنیم که مردم بتونن حرف بزنن در ابتدای کار، یعنی راجع به مسائل مختلف بتونن نظرات خودشون رو بگن و این نظرات شنیده بشه، که من به نظرم تو همین لایه ما مقدار آسیب داریم و باید بتونیم از این نقطه مقدار فاصله بگیریم به سمت مرحله
آقای دکتر پدرام جدی. و به هر حال این امید وجود داره که با توجه به فرهنگ پیشینه داری که از دیرباز در سرزمین ما وجود داشته، همه ما بتونیم به سهم خودمون نقش خودمون رو در حفاظت از این سرزمین ایفا بکنیم. باز هم از شما ممنونم آقای دکتر، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما بزرگواران هستیم که با موضوع علل و عوامل اجتماعی عقب‌گرد ایران در رنکینگ حفظ محیط زیست تقدیم حضور شما عزیزان میشه و شما بزرگواران میتونید نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. خب همچنان در خدمت آقای دکتر فضل کاظمی هستیم. جناب دکتر، با توجه به سمتی که شما در سازمان هواشناسی دارید به عنوان رئیس اداره پایش و محاسبات خوش‌سالی، در حال حاضر آینده کشور رو در خصوص در واقع پدیده آب و هوایی و خوش‌سالی چطور ارزیابی می‌کنید که ما بتونیم با توجه به مواردی که شما می‌فرمایید بتونیم یک آسیب شناسی رو داشته باشیم که بتونیم ارائه بکنیم به نهادهای مسئول و مردم عزیزمون در راستای حفظ محیط زیست کشورمون؟
عرضم خدمتتون که من میخوام واسه پاسخ به این سوالتون از به قولی منظر اقلیم وارد بشم.
بله.
ببینید، ما توی بند هفتم سیاست‌های ابلاغی محیط زیست رهبری مورخ 26 آبان 94 داریم که مدیریت تغییرات اقلیمی و تهدیدات زیست محیطی به خصوص بیابانزایی، ریزگردها و خشکسالی. خب